ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت پاییزی جمهوری چک میشنوید. دوشنبه 27 آبان ماه 1392 18 نوامبر 2013 میلادی است. با ما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم. سلام گرم منو در این غروب پاییز بپذیرید. خوش آمدید به این 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی از رادیو فردا. تهیه کننده این برنامه جمشید زند هست. در اتاق فرمان امروز تام خاکزاد با ما همراهی خواهد کرد و در استودیوی خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان همکار دیگرم حمید فاطمی با ما خواهد بود. اجازه بدید که به روال هر روز در این هفته بعد از ظهر دوشنبه هم مجله شامگاهی رو آغاز بکنیم با آخرین خبرها. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی در انتظار شماست که بشنوید در این برنامه. آقای فاطمی
با سلام به شما خانم خضری‌دری و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستار توقف کامل شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی شد. فرانسوا اولاند روز دوشنبه در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. وی سپس در یک نشست خبری مشترک با محمود عباس گفت فرانسه خواستار توقف کامل شهرک‌سازی توسط اسرائیل در اراضی فلسطینی است، زیرا این اقدام به گفته فرانسوا اولاند مانع ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل می‌شود. هفته گذشته در اعتراض به ساختن 20,000 واحد مسکونی توسط اسرائیل در اراضی فلسطینی، تمامی اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی از سمت خود استعفا دادند. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز دوشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین در این گفتگو اظهار داشت امکانی واقعی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. قرار است روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 در ژنو آغاز شود. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت 4 نفری که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شدند جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی پاکستان، سلفی‌ها و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند. به گفته وی 2 نفر دیگر نیز تحت تعقیب هستند. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت این افراد به دلیل پرونده‌هایی که دادستان زابل پیگیری می‌کرد او را به قتل رساندند. موسی نوری قلعه نو دادستان زابل چهارشنبه 15 آبان ماه به همراه راننده خود در ابتدای جاده زاهدان در مسیر محل کار هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. بعد از اعلام خبر ترور وی، گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. سیستم اینترنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در چند روز گذشته هدف حملات اینترنتی قرار گرفت. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز دوشنبه اعلام کرد که سرویس اخبار و اطلاعات چند رسانه‌ای این رادیو از روز 14 نوامبر 23 آبان به طور متناوب مورد حملات اینترنتی قرار گرفت و کار این مؤسسه را برای انتشار خبر، عکس و ویدیو روی اینترنت با خلل روبرو کرد. کوین کلوز مدیر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این رویداد گویای چالشی است که انتشار آزادانه اخبار و اطلاعات در دنیای کنونی با آن روبروست. در کار بخش‌های رادیویی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از جمله رادیو فردا خللی ایجاد نشده است. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از رونمایی یک پهپاد جدید شناسایی و رزمی به نام فوتروس خبر داد که از آن به عنوان بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین ایران یاد شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این پهپاد که شعاع عملیاتی آن تا 2000 کیلومتر ذکر شده، روز دوشنبه در اصفهان با حضور حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. حسین دهقان گفت پهپاد فوتروس توسط شرکت صنایع هواپیماسازی ایران وابسته به وزارت دفاع و با همکاری مراکز دانشگاهی ایران طراحی و ساخته شده و قابلیت حمل موشک هوا به زمین و انواع راکت‌ها را دارد. به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، سقف پروازی این پهپاد 25000 پا حدود 7500 متر است و قابلیت 16 تا 30 ساعت پرواز مداوم دارد.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شما میتونید اونها رو همچنین در وبسایت ما در radiofarda.com هم پیگیری کنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. دور تازه مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک چهارشنبه پیش رو آغاز خواهد شد. چند روز مانده به آغاز مذاکرات، گمان زنی ها و اظهار نظرها از هر دو طرف شدت گرفته.
اگر واقعا این پوزیشن دولت ایران باشه و حاضر نباشه که در اکثر اعراق رو متوقف میکنه، توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود.
تنها در هفت ماه نخست امسال بیش از 350 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است. باران ریه های تنفسی تهران را پاک می کند. با این حال آلودگی هوای پایتخت مشکلی نیست که با بارش آسمان حل شود.
یه راه حل های طولانی مدتی لازم داریم برای اینکه شرایط هوا دیگه کمتر به این صورت آلوده بشه.
و شورای ملی مقاومت ایران میگوید تأسیسات جدید مخفیانه‌ای که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یاری میرساند کشف کرده است. این یک برنامه زنده است. در طول برنامه میتونید با ما در تماس باشید و همینطور در 24 ساعت شبانه روز با این شماره 2042-02-2112 دعوت میکنم تا پایان مجله شامگاهی با ما همراه بمونید. در شرایطی که قرار است دور تازه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک طی چند روز آینده آغاز شود، اظهار نظرهای طرفهای مختلف درگیر در این مذاکرات ادامه دارد و به ویژه تازه ترین اظهار نظر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه باعث شده تا چشمانداز دستیابی به توافق پیچیده تر شود. همزمان رایزنی های طرفین هم ادامه دارد. از جمله روز دوشنبه رئیس جمهوری ایران و روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بابک غفوری آذر از تحولات تازه در آستانه مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک گزارش می‌دهد.
در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی، اظهارات فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفرش به اسرائیل و همچنین موازه جریان‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا در ایران چشمانداز دستیابی به توافق در این مذاکرات را پیچیده کرده است. آقای اولاند توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم، کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، توقف ساخت تأسیسات آب سنگین عراق و تحت کنترل بین المللی قرار گرفتن تمام تأسیسات هسته‌ای را به عنوان چهار شرط فرانسه برای حمایت از توافق احتمالی با ایران عنوان کرده است. مواضع آقای اولاند نشان می‌دهد که احتمالاً فرانسه به مواضع سختگیرانه‌اش در مذاکرات پیش رو ادامه خواهد داد. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این مواضع اخیر رئیس جمهوری فرانسه میگوید
ایشون چهار شرط رو عنوان کرده که کلاً چندان غیر منطقی واقعا نیست. یعنی اگر که ایران بخواد که نشون بده که حسنیت واقعی داره، باید اینها رو اجرا بکنه، به خاطر اینکه در متن همین پاسهای فرانسه حق ایران به رسمیت شناخته شده برای غنی کردن 5% نه گفته نشده که ایران دست به تبریز و غنی کردن بعد. این یک نوع گارانتی هایی است که ایران به طرف بمب اتمی نخواهد رفت.
در مقابل خواسته های فرانسه، جریان ها و چهره های اصولگرا در ایران به شدت نسبت به هر گونه توافقی که به گفته آنها منجر به توقف برنامه های هسته‌ای ایران شود، هشدار دادند. از جمله محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، گفته است که در جلسه یکشنبه شب این کمیسیون با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، تاکید شده در صورتی که تحریم‌های جدیدی در کنگره آمریکا به تصویب برسد، ادامه مذاکرات هسته‌ای معنا و مفهومی ندارد. به گفته آقای آصفری در این نشست بر لزوم عدم پیگیری موضوع تعطیلی سایت‌های فوردو و عراق و سایر سایت‌های هسته‌ای و همچنین عدم انتقال اورانیوم غنی شده 20% ایران به خارج از کشور تأکید شده است. این مواضع همزمان شده با انتشار سرمقاله روزنامه کیهان به قلم حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه که در آن ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 زیر سوال رفته و نوشته شده که تیم مذاکره کننده ایران به حریف باج داده است. آقای شریعت مداری نوشته که در آستانه دور تازه مذاکرات باید نگران بود که چرا به جای آمادگی برای مقابله جدی با امتیازخواهی حریف، بخشی از فعالیت هسته‌ای قانونی ایران تا سطح نزدیک به توقف پایین آمده است. با چنین مواضعی از سوی دو طرف آیا امکان دستیابی به توافق در مذاکرات پیش رو وجود دارد؟ رسول نفیسی در این باره اعتقاد دارد
اگر به صحبت دولت مردان ایران توجه بکنین، اینها گفتن که ما هیچ کدام از ریاکتورها رو تعطیل نخواهیم کرد، هیچ کدام فعالیت‌ها رو تعطیل نخواهیم کرد، و اگر واقعا این پوزیشن دولت ایران باشه و حاضر نباشه که به خصوص ریاکتور عراق رو متوقف بکنه، توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود و در نهایت این امر به شکست مذاکرات خواهد انجامید.
در تحول تازه‌ای در آستانه آغاز مذاکرات، روز دوشنبه حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه تلفنی گفتگو کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، آقای پوتین در این گفتگو از فراهم شدن فرصتی برای حل نگرانی‌های بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای ایران صحبت کرده است. حسن روحانی نیز به نوشته خبرگزاری‌های ایران در این گفتگو به همتای روسیه‌اش گفته زیاده‌خواهی‌ها می‌تواند مسیر توافق برد برد را با دشواری‌هایی روبرو کند. گفتگوی ولادیمیر پوتین با حسن روحانی در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه انجام شده. آقای نتانیاهو در ادامه تلاشایش برای ادامه فشارها بر ایران قرار است روز چهارشنبه به روسیه برود و با آقای پوتین دیدار کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما در ادامه خبرهای جهانی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران، روزنامه کامرسانت چاپ روسیه هم جزئیات جدیدترین پیشنویس توافق گروه 5 به علاوه 1 و ایران را که گویا در اختیار این روزنامه قرار گرفته منتشر کرده است. بنوشته این روزنامه میانجیگران بین‌المللی و ایران امیدوارند همین هفته به آنچه که رسانه‌ها از آن با عنوان توافق قرن یاد کردند دست پیدا کنند. به تازگی وزیر امور خارجه روسیه گفته است که طرفین بر سر ماهیت مسئله به توافق رسیدند و تنها این توافق‌ها باید به زبان دیپلماتیک روی کاغذ آورده شود. بیشتر می‌شنویم در مورد گزارش روزنامه کامرسانت از آنا رایسکایا.
روزنامه روسیه کامرسانت دوشنبه نوشت برای اینکه ایران و قدرت‌های جهانی به توافق قرن دست یابند، ایران باید برنامه اتمی خود را به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. طی این مدت میانجیگران بین‌المللی تلاش خواهند کرد تفاهم‌نامه جامع تدوین کنند که مطالبات ایران را نیز در بر خواهد داشت. مهمترین تقاضای ایران به رسمیت شناختن حق این کشور برای توسعه برنامه صلح‌آمیز اتمی است. مطالبات گروه 5 به علاوه 1 عبارتند از چشم‌پوشی کامل ایران از غنی‌سازی 20% و کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده، توقف راه اندازی سنتریفیوژهای جدید و ساخت و ساز تأسیسات آب سنگین عراق و تأمین شرایط بازرسی تمام تأسیسات اتمی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در ازای این اقدامات، برخی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد، از جمله ممنوعیت صدور قطعات خودرو و هواپیما و مواد تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، آزادسازی تجارت طلا و فلزات گرانبها و بخش‌های از صادرات نفت ایران. همچنین احتمال دارد اموال مسدود شده ایران در بانک‌های غربی به مرور به این کشور بازگردانده شود. دوشنبه میخائیل مرگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه ابراز امیدواری کرد که به رغم دشواری‌ها توافق با ایران تا چند روز دیگر حاصل شود. او به خبرنگاران گفت:
как и другие страны, играя по правилам МАГАТЭ, естественно, Иран имеет право на строительство ядерных электростанций, на развитие.
اگر ایران قوانین بازی پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرد، همچون سایر کشورها مستحق است برنامه صلح‌آمیز اتمی اش را توسعه دهد. در چند ماه گذشته پیام‌های مثبت در این باره شنیده ایم و امید است در روزهای پیش رو نیز شاهد گام‌های عملی ایران برای رفع نگرانی‌های موجود باشیم. اما میانجیگران بین‌المللی نیز باید در مطالبات خود واقع‌بین باشند. ایرانی‌ها خوب بلدند شطرنج دیپلماتیک بازی کنند. نباید فکر کرد که بازی راگبی با آنها نتیجه می‌دهد.
اخیراً دیپلمات‌های روس همتایان غربی خود را از پیگیری منافع یک جانبه در پرونده هسته‌ای ایران برحذر داشتند. ویتالی مینین، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید پیش‌بینی نتیجه مذاکرات پیش رو با ایران غیر ممکن است.
как это ни парадоксально, но здесь вот Израиль и Саудовская Аравия, их интересы совпадают. И та, и другая страна...
به طور عجیبی منافع اسرائیل و عربستان سعودی برای ممانعت از احیای روابط ایران و غرب همراستا شده و حتی گزارش هایی از طرح مشترک این دو برای مداخله نظامی احتمالی علیه ایران می شنویم. بعید نیست همان فرانسه مانع توافق هسته‌ای با ایران شود، زیرا این بازی با روسیه نتیجه نخواهد داد. امید است موسکو و واشنگتن در پنج به علاوه یک انقدر قدرتمند باشند که بتوانند همتایان خود را متقاعد کنند که توافق با ایران ضروری است.
یک شنبه رئیس جمهور فرانسه به مقام‌های اسرائیل وعده داد کشورش موضع سخت خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که متقاعد شود تهران از هر گونه تلاش برای تولید سلاح اتمی دست کشیده است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شورای ملی مقاومت ایران که بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق به شمار می رود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام کرد تأسیسات جدیدی را به شکلی مخفیانه و در کمک به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده شناسایی کرده. پیش از این هم سازمان مجاهدین از چندین سایت هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات غنی‌سازی نطنز و راکتور آب سنگین عراق پرده برداشته بود. در همین حال برخی دیگر از افشاگری‌های این سازمان درباره فعالیت‌های محرمانه هسته‌ای ایران تا به حال از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا کشورهای غربی تایید نشده است. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس است. او در گفتگو با همکارم جمشید زند از جزئیات تأسیسات جدید مربوط به برنامه هسته‌ای ایران میگوید.
اطلاعاتی که امروز مقامات ایران در پاریس در کنفرانس مطبوعاتی افشا کرد مربوط به سایتی هست که با شماره 012 در داخل رژیم شناخته میشه. این سایت مستقر در منطقه نظامی مربوط به صنایع نظامی هفته تیر اصفهان هست. این منطقه در کنار جاده اصفهان شیراز در نزدیکی مبارکه است. فاصله این منطقه نظامی از شهر مبارکه 10 کیلومتره. این سایت 012 به صورت کاملا مخفی ساخته شده. ساختش از سال 1384 شمسی شروع شده و مرحله تأسیس تونل هاش در اوایل سال 1388 به پایان رسید. کار ایجاد تأسیسات مورد نیاز این سایت بعد از این تاریخ شروع شده و اکنون در شرف اتمام هست. طبق اطلاعات موثقی که مقامات ایران از طریق منابع خودش در ایران کسب کرده، سایت 012 متعلق به سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی هست که با اسم لاتین SPND شناخته میشه. سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی در حقیقت مرکز فرماندهی و مرکز اعصاب ساخت سلاح اتمی، به عبارت دیگه ارگان طراحی و هدایت کننده برنامه تسلیحات هسته‌ای است. طبق همین اطلاعات متخصصین سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی از این سایت دیدن کردند و ساخت و نظارت داشتند. همونجور که می‌دونین مسئول بالای سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده است که نفر کلیدی برنامه تسلیحات اتمی رژیمه. با توجه به حساسیت فوق‌العاده بالا و کاملا مخفی این محل، از حفاظت خیلی بالایی برخورداره، به نظری که علاوه بر حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، وزارت اطلاعات خودش مستقیما در اونجا نظارت داره، به نظری که برای رفتن به این سایت باید از 4 بازرسی در یک فاصله 8 کیلومتری عبور کرد. این سایت در داخل یک تونل قرار داره. طبق گزارشات شاهدین عینی، طول داخل تونل بیش از 600 متر و داره 4 گالری هست. طبق اطلاعاتی که مقامات ایران کسب کرده، شرکت مهندسی قرب قائم که یکی از شرکت‌های برگاه خاتم الانبیاء و پاسداران هست، مسئول ساخت این سایت بوده.
آقای قبادی، شما این اطلاعاتی رو که دریافت کردین چه موقع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادین؟
این اطلاعات به محض تکمیل شدن در روزهای اخیر در اختیار آژانس قرار داده شده. پروسه جمع‌آوری اطلاعات راجع به این سیستم موازی و این سایت از حدود یک سال پیش شروع شده و در روزهای اخیر تکمیل شده که در اختیار آژانس هم قرار گرفته.
سوالی که در رسانه‌های ایران هم مطرح شده و در خارج از کشور مطرح میشه این هست که چرا 2 روز مونده به مذاکرات ژنو شما این مسئله رو علنی کردید؟ رسانه‌های ایران امروز افشاگری این سایت جدید و فعالیت‌های دیپلماتیک نخست وزیر اسرائیل برای جلوگیری از توافق ایران با گروه 5 به علاوه 1 رو که اسرائیل اون رو ناکافی دونسته به هم ربط دادن. شما چه دلیلی داشتین که صبر کردین تو دو روز مونده به آغاز دور جدیدی از مذاکرات ژنو علنی کردین اطلاعات خودتون رو؟
هرگاه که مقامات ایران اطلاعات کافی و متقن به دست آورده و مطمئن بوده که اطلاعات دقیقاً و از منابع مختلف اونها رو تونسته تحقیق بکنه، اونها رو در اختیار افکار عمومی و جامعه جهانی قرار داده تا مانع دستیابی رژیم آخوندی به اطلاعات اتمی بشه. این اطلاعات در روزهای اخیر تکمیل شده و متعاقباً ما این رو امروز در اختیار رسانه‌های جمعی قرار دادیم.
گفتگوی همکارم جمشید زند بود با شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس. اما آماده هست تعدادی از پیام‌های شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا در این فرصت با هم میریم و صدای شما رو میشنویم.
به نظر من در مورد پذیرش 4 شرط فرانسه در بازی برد برد، خواستار ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار زمینی از سوی آمریکا، اسرائیل و غرب و کلاً جامعه جهانی هستیم.
سلام، من از ایران زنگ میزنم. میخواستم یه پیام بدم ولی خواهش میکنم پیامم رو پخش کنین. به این مسئولین امریکایی بفرمایید بگین که میدونین چرا مسئولین ایران حاضر شدن با شما مذاکره کنن؟ چون مردم از اونا خواستن. دولت هم علارغم نظر خودش با شناختی که از اونا داشت بازم برای مذاکره پیش رفت، ولی از قرار معلوم اونا دارن از این وضعیت سوء استفاده میکنن و صداقتی در رفتارشون دیده نمیشه.
رهبر ما باید بذاره این آقایون آشتی کنن، ملت به زجر میکشه، بیکاری، تورم، بذارن آقای ظریف کارش انجام بده، بهش اجازه بدن کارش انجام بده.
به خدا من شب و روز گریه میکنم، تو فکر میرم، ناراحتم به خاطر این که ما چه کشور خوبی داشتیم، چه کشور سالمی داشتیم، وضع اقتصادی هممون خوب بود، امنیت داشتیم، کسی تو خیابون جلو زن و بچه ما رو نمیگرفت، کسی تو فرمون نماز جمعه فوش زن و بچه های مردم نمیداد. حالا ببینید به چه روز افتادیم، به خاطر این که میخوان یا با دنیا بجنگن، بمب اتم درست کنن. خدا وکیل ببین چه تحریمایی رو سر ملت ما اومده. به خدا قسم مردم گرسنه هن، ولی اینا هم چکشون نمیگزه، چون اینا خودشون همه چیشون تامینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سری هم میزنیم به تهران. اجرای طرح‌های موقتی و عاجل برای مهار آلودگی هوای تهران در حالی از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیران پایتخت دنبال می‌شود که با بارش هر باران فصلی آسمان پایتخت و شهروندانش نفسی تازه می‌کنند. در همین حال و به دلیل بارش باران یک شنبه شب در پایتخت و پاکی موقت هوای تهران، طرح زوج و فرد سراسری روز دوشنبه لغو شد. آبتین صدر و جزئیات بیشتر از وضعیت آلودگی هوا در تهران.
هرچند از تهران خبر رسید که روز دوشنبه آسمان شهر به دلیل بارندگی از آلاینده ها پاک شد، اما یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفت که سالانه حدود 4000 تن در پیوند با آلودگی هوای تهران جان خود را از دست می دهند. مرداد لاهوتی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اعلام این آمار نسبت به آنچه که مرگ خاموش شهروندان تهرانی خواند هشدار داد. این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفته که سهم عمده آلودگی هوای تهران به آلایندگی خودروها مربوط می شود. خبرگزاری های داخلی پیش از این از نامطلوب بودن کیفیت بنزین های تولید ایران به عنوان یکی از مهمترین دلایل آلودگی یاد کردند. در همین حال و به گزارش وبسایت خبر آنلاین، در حالی که پیش بینی ها درباره تجمیع آلودگی در آسمان تهران از روز دوشنبه و ادامه داشتن تا روز بعد بود، اما یک شنبه شب در تهران باران بارید. به همین دلیل محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران و سخنگوی کمیته کاهش آلودگی هوای تهران، از لغو موقت طرح سراسری زوج و فرد در پایتخت خبر داد. شنبه کمیته کاهش آلودگی هوای تهران مصوب کرد که طرح زوج و فرد سراسری در تهران اجرا شود. سخنگوی کمیته کاهش آلودگی هوای تهران به ایسنا گفته که برابر تصمیم اتخاذ شده، در صورتی که شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط هشدار قرار گیرد، این طرح دوباره اجرا می شود. اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست، بر این باور است که تا یک راه حل بلند مدت و عاجل پیدا نشود، چاره‌ای جز اجرای طرح‌های کوتاه مدت برای کاهش آلودگی هوای تهران نیست.
وقتی که ما یک شرایط بحرانی آنی داریم، ناچاریم که به طور ناگهانی و به طور بسیار بسیار ضربتی عمل بکنیم. در نهایت ما راه حل‌های میان مدت و یه راه حل‌های طولانی مدتی لازم داریم برای اینکه شرایط هوا دیگه کمتر به این صورت آلوده بشه. بارگذاری چه از نظر جمعیت، چه از نظر صنایع و چه از نظر ساختمان‌های بلند مرتبه که جلوی حرکت باد از غرب به شرق میگیره، آنقدر شدیده که اینجور برنامه‌ها سال‌ها زمان می‌بره.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده به دلیل بارندگی یک شنبه شب تهران، شاخص کیفیت هوای تهران روز دوشنبه 63 بوده که این عدد بر پاکی موقت هوای تهران دلالت دارد.
ساعت 7:25 دقیقه بعد از ظهر هست. همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما مدیر کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه گفته است که در هفت ماه نخست سال جاری، یعنی همین امسال، بیش از 350 تن انواع مواد مخدر در ایران کشف شده و تا پایان سال هم قرار است که 12 استان آلوده به مواد مخدر پاکسازی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اکبرشاهی اشاره کرده است که مواد مخدر کشف شده شامل هروئین، تریاک، حشیش و مورفین بودند. بهروز کارونی به جزئیات بیشتری از این خبر پرداخته که با هم می‌شنویم.
به گفته مدیر کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر، کشفیات مواد مخدر در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایشی 19% را نشان می‌دهد. این افزایش در زمینه تعداد معتادان دستگیر شده نیز دیده می‌شود. علیرضا اکبرشاهی در این مورد گفته است که در هفت ماه نخست سال جاری بیش از 26 هزار معتاد دستگیر شدند و اضافه کرده که این تعداد نسبت به سال گذشته 16% رشد داشته است. حمید رضا جلایی پور، جامعه شناس، چند روز پیش در یک میزگرد تلویزیون دولتی ایران گفت
60% زندانی ها الان در رابطه با مواد مخدره.
بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، حدود 1,375,000 تن معتاد هستند. این در حالی است که روزنامه آرمان در اسفند سال پیش به نقل از سعید صفاتیان، مدیر کل پیشین درمان در ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار واقعی تعداد معتادان در ایران را 3,600,000 تن اعلام کرده بود. آقای جلایی پور در یک میزگرد تلویزیونی با اشاره به اینکه آمار متفاوتی از سوی دستگاه‌های دولتی ایران ارائه شده است، افزود:
شما نگاه کنید، میزان معتاد تو کشور بین 2,000,000 نفر تا 4,000,000 نفر اختلافه. تو این کشور ما عرضه غنی‌سازی داریم. آقا قطعاً عرضه نظرسنجی هم داریم که ببینیم میزان واقعی معتاد چقدره. کشور ما باید بدونه، همه نهادها باید بدونن در سال 92 میزان معتادا چند تاست، که 4 سال بعد ببینیم چند تاشو کم کردیم. حرکت با مانیتور، یعنی وگرنه نیروی انتظامی یا فلان نهاد که نمیتونه جلوی این قضیه رو بگیره.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخشی از سخنان خود گفته است که از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 127 هزار قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. علیرضا اکبرشاهی اشاره کرد که در سال گذشته 135 هزار قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر بازداشت شده بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دینپرست، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، چند روز پیش تعداد قاچاقچیان در ایران را حدود 800 هزار تن برآورد کرده بود. به گفته پلیس، مواد مخدر از طریق مرزهای شرقی ایران و دریا وارد و علاوه بر توزیع در داخل ایران، از طریق مرزهای غربی کشور به اروپا ترانزیت می شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول از کشورهای همسایه انتقاد کرده‌اند که به طور جدی مانع فعالیت قاچاقچیان نمی‌شوند و این موضوع به گفته آنها آسیب‌های زیادی را در زمینه اعتیاد به مواد مخدر وارد کرده است. در این ارتباط، علی معیدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از کشته شدن 4000 تن از ماموران این نیرو و نیز دستگاه‌های دیگر دولتی در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در سال‌های قبل خبر داد. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه گفت اگر کشورهای همسایه مایل به رفع مشکل مواد مخدر در دنیا هستند، باید به تعهدات خود در این خصوص عمل کنند و به ایران در این مسیر کمک برسانند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما میتونید همه خبرهای روز ایران و جهان رو، آخرین خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com هم همیشه پیگیری بکنید و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، اونجا در بحثایی که در جریان هست هم شرکت کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در ایران و ما وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. اگر همین الان به ما پیوستید سلام و خوش آمدید. اگر از آغاز این مجله از ساعت 7 بعد از ظهر در نیم ساعت گذشته با ما همراهی کردید، از همراهی گرم شما سپاسگزارم. مینا بهارمست آمده به استودیوی خبر ما و خبرها رو با خودش آورد. زودید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها. باز میگردیم و ادامه میدیم با هم مجله شامگاهی رو. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز دوشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین در این دیدار گفته است که امکانی واقعی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. قرار است روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو آغاز شود. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفته است 4 نفری که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شدند جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروه های تروریستی پاکستان، سلفی ها و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند. به گفته او 2 نفر دیگر نیز تحت تعقیب هستند. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزوده است که این افراد به دلیل پرونده هایی که دادستان زابل پیگیری می کرده او را به قتل رساندند. موسا نوری قلعه نو، دادستان زابل، چهارشنبه 15 آبان به همراه رانندهش در ابتدای جاده زاهدان در مسیر محل کارش هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. بعد از اعلام خبر ترور او، گروه جیش العدل مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، خواستار توقف کامل شهرک‌سازی‌ها در اراضی فلسطینی شد. فرانسوا اولاند روز دوشنبه در رام الله با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها، دیدار و گفتگو کرد. او سپس در نشست خبری مشترک با محمود عباس گفت فرانسه خواستار توقف کامل شهرک‌سازی توسط اسرائیل در اراضی فلسطینی است، زیرا این اقدام مانع ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل می‌شود. هفته گذشته در اعتراض به ساختن 20,000 واحد مسکونی توسط اسرائیل در اراضی فلسطینی، تمامی اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی از سمت خود استعفا دادند. سیستم اینترنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چند روز گذشته هدف حملات اینترنتی قرار گرفته است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز دوشنبه اعلام کرد که سرویس اخبار و اطلاعات چند رسانه این رادیو از روز 14 نوامبر 23 آبان به طور متناوب مورد حملات اینترنتی قرار گرفته و کار این مؤسسه را برای انتشار خبر، عکس و ویدیو روی اینترنت با خلل روبرو کرده است. لوک اسپرینگ، مدیر فنی رادیو اروپای آزاد، گفت که هر ثانیه صدها هزار تماس با سایت‌های این رادیو موجب کندی یا از کار افتادن سیستم اینترنتی مؤسسه شده است. در کار بخش‌های رادیویی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله رادیو فردا، خللی ایجاد نشده است. و یک هیئت سوری برای مذاکره درباره برگزاری کنفرانس بین المللی به منظور حل بحران سوریه امروز دوشنبه در مسکو با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار کرد. سرپرست هیئت سوری را فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه این کشور، بر عهده داشت.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. و حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا، کار همکارم مهرداد قاسمفر. با این برنامه آشنا هستید. نمای دور، نمای نزدیک. من فهیمه خضری‌دری در پایان مجله با شما خداحافظی می‌کنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. ابتدا مثل همیشه چند خبر حوزه کتاب و نشر و بعد گفتگوی ویژه این برنامه رو میشنوید با عنوان غلام حسین زاکری که بود مجله آدینه چه بود و ما مرور چند خبر. بوریس لسینگ نویسنده بریتانیایی و در این حال مسن‌ترین برنده جایزه نوبل ادبیات در قید حیات روز یکشنبه درگذشت. او که به هنگام مرگ 94 سال سن داشت در اواخر دوران قاجاریه و وقتی والدینش مدتی در ایران زندگی می‌کردند در کرمانشاه متولد شده بود. از این نویسنده که در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در گفتگوی با یک نشریه اسپانیایی از دولت ایران و سیاست‌هاش ابراز تنفر کرده بود، آثار متعددی به فارسی ترجمه شده. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی مجدد کتاب‌های خبر داده که پیش از این در مرحله ممیزی یا همون سانسور توقیف شده بودند. از طرفی گفته که پرونده ناشرانی که مجوز نشرشون در دولت قبلی لغو شده هم مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 32مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه که با حضور 55 کشور خارجی و نویسندگان مطرح جهانی برگزار شده بود بعد از 10 روز برگزاری و بیش از 1 میلیون بازدید کننده به کارش پایان داد. غلام حسین زاکری صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه آدینه در سن 70 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. آدینه که از 1364 تا 1377 خورشیدی روی دکه روزنامه فروشی‌های ایران می‌رفت، آنگونه که فرج سرکوهی سردبیر اون میگه به تیراژی تا 50 و در دوره‌ای به 70,000 هم دست یافته بود. این مجله روشنفکری در دهه 60 و 70 به سرعت مبدل به مرکزیتی برای ارائه آرای روشنفکری و همینطور ادبیات مستقل از نظام سیاسی شد که همه صداهای مخالف خودش رو با خشونت تعطیل کرده بود. درباره غلام حسین زاکری و آدینه با فرج سرکوهی که در عمر 13 ساله این مجله مهم 8 سال سردبیری اون رو تا زمان دستگیریش بر عهده داشت، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه یادی از غلام حسین زاکری و مجله آدینه است. می‌دونیم که غلام حسین زاکری از پیشینه‌ای غیر مطبوعاتی اومده بود، اما از کجا و چطور به فکر راه اندازی مجله‌ای مثل آدینه افتاد اساساً در سال 64؟
غلام حسین زاکری پیش از انقلاب دانشکده هنرهای دراماتیک درس خونده بود و چون صدای خوبی داشته می‌خواسته که در تئاتر و سینما کار کنه و بعد هم در سازمان رادیو استخدام شده بوده و مدتی گوینده خبر بوده، بعد میشه گوینده ثابت برنامه راه شب. زاکری اونجا با سیروس علی‌نژاد آشنا میشه و سال 64 سالهایی نبود که اصلا کسی به این فکر بیفته که من برم یه مجله فرهنگی اجتماعی منتشر بکنم که متفاوت باشه، یعنی غیر حکومتی باشه، چون اصولا در اون سالها هیچ نشریه وجود نداشت. زاکری و سیروس علی‌نژاد تصمیم میگیرن برن یک به اصطلاح جدول در بیارن که تو ترمینالا بفروشن و سرگرمی باشه و اولام تقاضای امتیاز به همین شکل کرده بودن. اما بعد وقتی که این امتیاز صادر شده بود، زاکری با سیروس صحبت کرده بود، سیروس با چند نفر صحبت کرده، از جمله من و ما گفتیم ما بریم یه مجله در بیاریم که فرهنگی باشه و به دین سان بود که زاکری آمد مجله آدینه شکل گرفت.
خب آیا آدینه از همون ابتدا میدونست که چی میخواد یا استراتژی و طرح و پلن مشخصی واسه آدینه شدن داشت؟
نه ببینین، ما ترکیب کسانی که ما دعوت کردیم، من و سیروس علی‌نژاد و برادرش یزدان و بعد روشن گلشیری آمد، من روشن گلشیری از قدیم دوست بودم، آمد که به ما کمک بکنه، همچنین جوی شیرازی و چند نفر دیگه، ترکیب ما ترکیبی بود که به هر حال نشانه فرهنگ مستقل بود. اما اینکه ما یه برنامه‌ای داشته باشیم و بخوایم اون چیزی که بعدها آدینه شد و نقشی که بازی کرد اصلا در ذهن ما نمی‌گنجید، در واقع ما با آزمون و خطا جلو رفتیم. به نظر من این نیازهای جامعه بود از یه طرف، چون که اون موقع هیچ فضایی نبود برای فرهنگ غیر حکومتی و بعد هم اون ظرفیت نهفته روشنفکری ایران بود و روزنامه‌نگاران مستقل ایران که آدینه را آدینه کرد، نه طرحی از پیش ما فکر نمی‌کنم داشتیم.
آدینه مجله بود که از همه تیفای فکری و فرهنگی و همه سرمایه‌های فرهنگی ایران در زمان خودش درش مطلب به چاپ می‌رسید و جای خودتون نوشتید که از مهدی بازرگان تا احمد شاملو در اونجا مطلب می‌نوشتند. آدینه چطور تونست اعتماد اهل قلم رو به خودش جلب کنه؟
خب این کار بسیار دشواری بود. ما چون مجله بودیم خب خبرها رو زیاد نمی‌تونستیم منتقل بکنیم تو این کار روزنامه است. ما کوشیدیم این کارکرد حرفه‌ای ژورنالیسم رو، یعنی انتقال افکار و آرا گوناگون به مفهوم واقعیش رو منعکس بکنیم. من فکر کنم یکی از دلایلی که این اعتماد جذب شد، یکی خب ترکیب ماها بود، یعنی روابطی که من و دوستان دیگه داشتن با جامعه روشنفکری و جامعه هنرمندی و ادبی، و یکی هم خود آدینه بود که وقتی روشنفکران می‌دیدن که آدینه این تنوع رو رعایت می‌کنه، طبیعتاً بیشتر بهش جلب می‌شدن.
در سال‌های 60 که آدینه منتشر شد، منحصر به فرد بود، البته بعد از اون نشاط دیگری هم پیوستن به این فضا، شاد به تأسیس همون آنچه که آدینه ایجاد کرد. یک خطی بین فضای ادبیات ایران و فضای روشنفکری ایران انتخاب کرده بود برای حرکت. آیا این هم اقتضای زمانه بود یا کاملا برنامه‌ریزی شده بود؟
ببینید، ما نمی‌خواستیم جنگ هنری ادبی باشیم، اما در این حال می‌خواستیم مجله ادبی هنری باشیم، چون در اون سال‌ها ادبیات و هنر کارکردهای بسیاری رو بر دوش گرفته بود، چون که سال‌هایی بود که خب پس از سرکوب سال 60 بودن، سازمان‌ها از سیاسی از بین رفته بودن، همه نهادهای دموکراتیک که مثل کامونیست از بین رفته بودن، اتحادیه های سنفی از بین رفته بودن، هیچ نشریه وجود نداشت. بنابراین ادبیات و هنر یه بار سنگینی رو به عهده گرفت. از طرف دیگه سال 60 یک ضربه‌ای به جامعه خود، به جامعه روشنفکری، و اون این بود که ما در واقع این جامعه روشنفکری پس از انقلاب تکون خورد. جامعه ایران، جامعه روشنفکری ایران در موقع برگشته بود، این سوال رو مطرح کرده بود که چرا ما در موقعیت کنونی گرفتار شدیم، چه شد که چنین شد، چه شد که همه اون تحولات به جمهوری اسلامی منجر شد، ما چیز دیگری می‌خواستیم. این که چه شد که ما در این موقعیت گرفتار شدیم، همیشه یک زمینه ایجاد می‌کنه برای پرسش، برای نقد نظریه گذشته، نقد فرهنگ، نقد افکار. و بنابراین در اون سال‌ها آغاز جوانه‌های نقد فکری گذشته می‌ماند، و بنابراین ما یه فضایی هم لازم بود برای که این نقدها منعکس بشه. اینطور شد که در واقع پلی ایجاد شد در آدینه بین ادبیات و هنر خلاقه و مباحث نظری، و بعد در این حال بخش سومی هم که در آدینه مهم بود، بخش گزارش‌ها بود که نتیجه اون به اصطلاح نقد نظری رو ما می‌مانیم در موضوعاتی که انتخاب می‌کردیم به عنوان گزارش منعکس می‌شد. و اینم درست به نظر من نیاز زمانه بود، و زمانه ما رو هل داد تا چون این شکلی به خودمون بگیریم، نه اینکه ما از اول همچو تحلیل و برنامه‌ای داشته باشیم.
ببینید، آدینه بر اوج دوران محبوبیتش شده بود یک مرکزیتی برای روشنفکری و فعالیت‌های فرهنگی ایران، از جمله مثلا در زمینه شعر نسل جوان به وضوح دیده می‌شد که اونهایی که شعرشون به صفحات شعر آدینه راه پیدا می‌کرد، یک جور اعتبار ورود به جرگه جوانان مستعد شعر رو دست و پا می‌کردن برای خودشون. آیا آدینه می‌دونست که چون این نقشی رو داره ایفا می‌کنه در فضای فرهنگی؟
همونطور که گفتم ما اوایل متوجه این داستانا نبودیم، این داستانا در جریان عمل شکل گرفت، البته میشه گفت ما آدمهایی بودیم که توانایی پاسخ دادن به این نیاز داشتیم، اما به تدریج که ما جلو رفتیم خب طبیعتاً این نقش بر خود ما هم روشن شد، چون یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی می‌خواست بکنه این بود که فرهنگ دهه‌های قبل رو از ذهن جوانانی که در جمهوری اسلامی چشم عقل به جان باز می‌کنن پاک بکنه. ما یکی از کارهایی که آمدانه واقعاً از اول هم در نظر داشتیم این بود که این فرهنگ رو منتقل بکنیم به نسل جدید. به این دلیل که ما این کارو کرده بودیم، یه پای محکم داشتیم در نسل قبل، ما این پای محکم رو ازش بهره گرفتیم تا بکنیم یک نوردبانی برای نسل جدیدی که میاد. بعدن که خب طبیعتاً تخییرتر بودیم از بقیه نشریات در چاپ آثار، اما در این حال همونطور که شما گفتین وقتی کسی دیگه میومد تو آدینه اثرش چاپ میشد، معلوم بود که این دیگه به یک مرحله رسیدی که میتونه تثبیت بشه.
آقای سرکوی، آیا این پی بردن به این موقعیت تاثیرگذار برای شما ترسناک بود یا جذاب؟
از این نظر خب من خوشحال بودم که با این نقش شدم، طبیعتاً نمیخوام فروتنی کاذب بکنم، اما از طرف دیگه ترسناک بود. ترسناک به این دلیل که همزمان با ما که به تدریج متوجه شدیم و همزمان با جامعه که به تدریج متوجه این نقش شد، وزارت اطلاعات هم متوجه این نقش شد. و من یادم درست از شماره که ما منتشر کردیم که در او یه بحثی بود راجع به اصلا احزاب سیاسی و همه تیپ‌های گوناگون بودند، از مثلا مهندس بازرگان تا مهندس صحابی تا بچهای چربقلو، و این شماره وزارت اطلاعات خودشون به من گفتن. حرفشون این بود که وقتی تو تونستی احمد شاملو، مهندس بازرگان و بچهای چپی که من حالا اسم نمیبرم به خاطر سهمیتشون، اینا کنار هم بذارید منتشر بکنید به عنوان گزارش، یه همچو کانونی ما اصلا نمیخوایم. و در واقع این نقش برای من متاسفانه به جای که خوشحال کننده شد، چون رفتیم زیر فشار تلخ و ترسناک.
من به عنوان آخرین پرسش برمیگردم باز به زنده یاد غلام حسین زاکری. آیا فقط یک صاحب امتیاز بود یا نقشی هم در موقعیتی که آدینه در فضای فرهنگی ما برای خودش خلق کرد ایفا کرد؟
زاکری نه روشنفکر بود نه روزنامه‌نویس حرفه‌ای به مفهوم تعریفی که امروز از این به اصطلاح می‌کنیم، اما همونطور که گاهی متن یک نویسنده خودمون نویسنده رو شکل میده بدون بالا خودش می‌کشه، مجله آدینه و موقعیت مجله آدینه به دست آورد به تدریج زاکری رو دگرگون کرد. یعنی در واقع زاکری تطبیق داد خودش رو به مجله آدینه. یعنی زاکری میرفت تماس میگرفت با روشنفکرها، رابطه داشت، شرکت میکرد در جلسات، سکوت میکرد اما گوش میکرد، همه اینا رو گوش میکرد و با خودش جمع‌بندی میکرد که چگونه ممکن است آدینه بهتر بشه. فروش مجله خیلی خوب بود. همه اینا زاکری به اینا چه سود که این ترکیبی که تو آدینه هست مجله منو میتونه پیش ببره و خودش هم تطبیق داده بود.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با فرج سرکوهی، سردبیر سابق مجله توقیف شده آدینه، درباره این نشریه و همینطور غلام حسین زاکری مدیر مسئول و صاحب امتیازش که هفته گذشته چشم از جهان فرو بست. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.